بسم الله الرحمن الرحیم. در مواردی که زکات واجبه، یکی هم که نقدین بود، در نقدین که طلا و نقره باشه، گفتیم که طلا دو تا نصاب داره. نصاب اول طلا چقدر بود شما بگید؟ 20 دینار، که دینار هم عبارت بود از مثقال. مثقال را هم دیروز با اون توضیح و شرح براتون بیان کردیم که مثقال هم یک درهم 3/7 درهم. امروز دیگه تکرار نمی کنم، دیروز اینا را مفصل توضیح دادم براتون. نصاب دوم طلا چه بود؟ چقدر بود؟ 24 دینار. برای 20 دینار ربع عشر باید، ربع عشر باید زکات داده بشه. ربع عشر در واقع 1/40 میشه دیگه، یعنی از 40 مثقال 1 مثقال تمام. ربع عشر 1/10 را میگن دیگه، 1/10. 1/4 1/10 ربع عشر که ما میگیم، یعنی برای 10 مثقال 1/4، 20 مثقال نصف، 40 مثقال 1 مثقال تمام. پس طلا دو تا نصاب داره، یکی 20 مثقال یکی 24 مثقال. 20 مثقال را ربع عشر زکاتشه عبارت می شود از نصف مثقال. نیم مثقال ربع عشر میشه دیگه، ربع عشر. تمام عشر چقدر می شود؟ از چه تمام عشر شما حساب بکنید؟ از 40 مثقال 1 مثقال. خب وقتی ربع آن در نظر بگیریم، 20 مثقال نصف مثقال می شود، میمونه اونجا 4 مثقال. چطور؟ یعنی نصاب دوم 4 مثقالش چقدر زکات داره؟ 4 مثقالش هم 2 قیراط. 2 قیراط. چرا 2 قیراط؟ از من میپرسن که دانت چیه؟ قیراط چیه؟ دینار چیه؟ درهم چیه؟ اینها اسامی اوزان، وزنهایی است که در اصطلاح اون زمانی ها معمول بوده. ما اینها را با وزن این زمان باید تطبیق بدیم دیگه. مثلا دیدید که مثلا میگفت که چند دوانق، چند دانق، یا چند شعیر. شعیر به معنی جو دیگه. مراد از شعیر این شعیر معمولی نیست، این مقداری است که اسم اون رو شعیر میگویند، اسم آن را شعیر میگویند. مثقال گاهی 1 گرم، 10 گرم، 500 گرم، 1 کیلو، 1 من، گاهی قبل سابقه 1 سیر، 1 پونزه، این 1 چارک. اینا اصطلاحاتی است که مربوط به ازمنه هست. احیانا نتوانستید اینها را هضم بکنید، مانعی عزیزانم ندارد، ولی ما توضیح خواهیم داد. 4 مثقال را 2 قیراط زکات باید بدید. چون هر مثقال 20 قیراطه، 20 قیراطه، 4 مثقال 4 تا 20 چقدر می شود؟ 80. مگر از چهل یک در چهل، ما گفتیم ربع عشر، در واقع یک چهلون میشه دیگه. مگر یک چهلون نگفته بودیم ربع عشر برمیگشت به یک چهلون دیگه؟ پس از چهل قیراط یک قیراط، از 80 قیراط هم 2 قیراط. 4 مثقال چون 80 قیراطه، پس زکات 4 مثقال به حساب ربع عشر 2 قیراط می شود دیگه. 2 قیراط می شود، چون مثقال که هر یکی 20 قیراط بشه، 4 مثقال 4 تا 20 قیراط می شود 80 قیراط. 80 قیراط 2 تا 40 دیگه، 2 تا 1 در 40 باید داده میشه، پس 2 قیراط میشه دیگه. نتیجه این شد 20 مثقال طلا زکاتش نصف مثقاله چون رو باشه، 24 مثقال طلا چون نصف مثقال برای 20 مثقال داده بود، این 4 مثقالش که اضافه شده دیگه به نصاب دوم رسیده، این 4 مثقال 2 قیراط شد 28 مثقال. 4 مثقال دوباره روش آمد، دوباره 2 قیراط شد 30 مثقال. خب معلومه که 32 هم نگید، حتی 30، چون 24 که رسید دیگه از 24 به بالا هر 4 مثقال 2 قیراط، هر 4 مثقال 2 قیراط، هر 2 مثقال 1 قیراط. این زکات شد، چنین باید زکات بود. اما نقره، نقره اون هم 2 نصاب داره، یکی 200 درهم. نقره اگر به 200 درهم رسید، درهم را هم دیروز توضیح دادیم دیگه، همینطوری که دینار را با درهم تعریف کردیم، درهم را نیز با دینار معرفی کردیم. گفتیم که یک درهم شما بگید نصف مثقال و خمس مثقال، یعنی یک درهم یک نصف مع خمس مثقال می شود. چرا؟ چون مثقال را چند واحد گرفتیم؟ در واحد. درهم را چند واحد گرفتیم؟ 7 واحد. وقتی که درهم 7 واحد بشه، دینار 10 واحد بشه، یک درهم میخوام 7 واحدش را به دست بیاریم، یک درهم نصف دینار میشود. نصف دینار چند واحد؟ 5 واحد. یکی هم خمس دینار میشود، خمس دینار چند واحد میشود؟ خمس یعنی یک پنجم دیگه. خب یک پنجم 10 2 می شود دیگه. پس درهم از ما بپرسم، تعریف بکنید، جواب درهم نصف مثقال و خمس آن. مثقال را تعریف کنیم، جواب مثقال یک درهم و 3/7 درهم. یعنی اینجا تنافی نیست بین این دو تا تعریف، درست هست که درهم وقتی که نصف مثقال خمس شد، قهرن مثقال هم تمام یک درهم و سه هفتم درهم باید بشه. تنافی بین این دو تعریف وجود ندارد، وجود ندارد. کاملا مرحمت فرمودید عزیزم. گاهی هم دیگه اینو این بود تکرار کردم، چاره نداشتم، نوار هم زد میکنه احیانا عنوان تکرار پیدا نکند درس ما، ما بقیه رو دیگه تکرار نمی کنم. نصاب دوم نقره چیه؟ 240 درهم است، درهم ها. پس برای 200 درهم ربع عشر آن چقدر می شود؟ 5 درهم می شود. یعنی 200 درهم ربع عشرش می شود 5 درهم. دیگه ربع عشر هم یک چهلم. خیلی ساده بگیم، اکاش به این لفظ، به این اصطلاح بیان کنیم. اگر می فرمید یک چهلم شما راحت بودید دیگه. یک چهلم 200 درهم چند درهم می شود؟ فکرش بکنید، فکرش بکنید چند؟ 5 درهم می شود دیگه. 5 درهم می شود. 5 40 می شود 200 دیگه. پس ربع عشر 200 درهم می شود 5 درهم. از 200 درهم نقره 5 درهم زکاتشه. نصاب دومش عبارت رو از 40 درهم دیگه، دیگه اون 40 درهم بکنه است که 1 درهم هم برای نصاب دوم و الى آخر و الى آخر. پس نصاب نقده هم معلوم شد. زکات بر طلا و نقره مقدارش را بیان کردیم. حالا آمدیم یه نفر 200 کیسه نقره دارد، خودش هم میدونه حد نصاب هم رسیده، از 200 کیسه بشمارد که این 5 درهم بدهد، خود درهم ها را نمیدهد. بس چه میدهد؟ پول آن را، قیمت آن را میدهد. درهم قیمتش هم شد چه ایب داره؟ و یجزی و قیمت چنانچه در قبلی ها هم گفتیم که معنی داره. تا اینجا از اشیاء نهگانه که متعلق زکات بود چند تاش را گفتیم و تمام کردیم احکامش رو. 5 تا. 3 تا انعام 3، ابل، غنم، بقر. 2 تا نقدین را. چند تا از موارد زکات طلب داریم؟ 4 تا که تا نقطا بشه. این 4 تا هم به نام غلات 4 هست. غله به معنی درآمد زمین را میگن، محصول را میگن، درآمد، منفعت. غله به این معنی. اما اینجا مراد از غلات 4 گندم، جو، خرما و کشمش. کشمش این غلات 4 زکاتش به گردن انسان واجب می شود به چند شرط. شرط اولش به زرع مالک اونها بشه، یعنی خودش زراعت کنه، به زراعت کردن مالک بشه. این یک. یا اینکه به انتقال مالک بشه، یعنی خودش کش نکرده، زرع نکرده، پول داده، زمین را خریده، اون زمین هم کش شده از جو، گندم یا مو یا درخت خرما کاشته شده. خب مالک شده اما به زرع نه، خودش کش نکرده، بلکه به انتقال. چه موقع انتقال باشد که این آقا باید زکات بده؟ قبل از انعقاد حد، قبل از دانه بستن. یک زمین کشاورزی را خریداری کرد، قشنگ سبز شده، جو گندم سبز شده، اما هنوز دانه نبسته. پول داد خرید، بعد که موقع خرمن باید زکات بده دیگه، زکات بده خریدار منتقل له. اما اگر چنانچه یک زمین را خرید، جوها کلن دانه بسته و رو به موقع فصل چیدنه، درو کردنه، گندم هم همینطور. اون موقع پول داد یک زمینی را خریداری کرد، جو گندم کاشته شده، یا درختی مر اونجاست که قشنگ قوره شده، دونه های انگور به حال قوره، یعنی دانه بسته دیگه. اگر بعد از قوره شدن یا در جو گندم دانه بستن بخره یا اجاره کنه، یعنی خود زمین را بخره یا احیانا خود محصول را میخرد، گاهی هم اینچنینه دیگه، محصول را خریده، بعد از دانه بستن باشه به گردن فروشنده است، قبل از دانه بستن باشه به گردن خریداره. اینجا مرحوم شهید ثانی میفرماید که این عقاد حب را گفت بایستی یه لفظی هم اضافه میکرد، میفرمود که در خرما هم قبل از بدو به صلاح بخرد، قبل از بدو به صلاح. بدو به معنی ظاهر شدن، مراد از صلاح هم چنه معنا میکنن، یعنی احمرار اسفراری خرماها. خرماها قشن قنداقه خرماها شروع بکنه به زرد شدن، به خود رنگ گرفته، رنگ زردی رنگ قرمز. اگر قبل از رنگ گرفتن بخره زکات به گردنش میاد، اما اگر بعد از رنگ گرفتن خرما باشه به گردن فروشنده است. ولی شهید اول در باری خرما بدو سلام را ذکر نکرد، باعث می گفت که در خرما قبل از بدو سلام، ولی به طور کلی گفت که قبل از انعقاد حب دانه بستن. اگر مقصود انعقاد حب در خرما هم این باشه، همه قائلن که خرماها دانه بسته اما رنگ پیدا نکرده، اون موقع اگر شما بخرید به گردن شما واجب نیست زکات، به گردن شما واجب نیست. بعد از بدو به صلاح، بعد از بدو به صلاح، یعنی بعد از رنگ گرفتن شما بخرید به گردن شما هست. اینو شهید اول توضیح نداده. شرط وجوب زکات در غلات اربعه نیز نصاب است. نصاب چقدره؟ 2700 رطل. رطل و رطل هر دو صحیحه. 2700 رطل و رطل. رطل رطل هم اسم یک وزنی است دیگه، اون موقع مفهوم بود. منتها هر رطل 60 صاع، هر رطل، البته من هر رطل گفتم، اینها 5 وسق، 5 وسق، وسق هم لقم، وسق وسق هر دو صحیح، هر وسق هم 60 صاع، 5 را به 60 زد بکنید، 5 60 میشود 300. هر سا هم 9 رتل، هر سا 9 رتل، 9 را به 300 ضرب بکنید، 9 300 میشود 2700. پس نصاب 5 وسق، هر وسق 60 صاع، هر صاع 9 رتل 5 را به 60 ضرب کردیم شب 300، 9 را به 300 شد 2700 رتل و یا رتل عراقی. به کیلو چقدر در نظر بگیریم؟ به کیلو چقدر در نظر بگیریم؟ اگر از راه کیلو باشه اینو به رساله های عملیات مراجعه بکنید، هرچی که آقایان در رساله های عملیات ذکر می کنند. به من تبریزی 288، من تبریزی با کیلو هم باشه 800 خورده، البته دقیق من کیلو را نگاه بکنید، باز در رساله حضرت امام سلم الله که دو جور، اول بین 2 کیلو و خورده ای فتوا قبلا یه جور بود، بعدا اونو اصلاحش کرده ام، فرق پیدا می کند و احتیاط می کند در مقدار 2 کیلو خورده ای. نگاه بکنید به رساله ها، اونش دیگه برای خودتون برمی. اصطلاح ما در این کتاب حد نصاب در قلات 2700 رتل رتل عراقی شد. آیا به حد نصاب رسید چقدر باید زکات بدیم؟ یک عشر، یک دهم. اونجاهایی که دیمیه یا آب از کوهستان میاد، از رودخانه ها، رود نیل، سای رودها میاد، از اونها استفاده میکنن، 1/10. اما اگر با دلو دالیه نمیدانم نازح شطوری آبکش گذاشتن، از چاه آب میکشه، زراعت را آب میدن، اگر این چنین باشه 1/20، یعنی از 20 من 1 من. و اگر هر دو هست، نصف را از آب باران و از آبهایی که طبیعی میاد با اونا، نصفش را هم با دست و دلو و میتونیم بگیم حتی با این چاهای عمیقی که موتور میگذارن و چاه میزنن با اینها آب را میریزن بیرون، اینها هم حکم سطل را دارن چون خرط داره، نصفش این چنین. اگر این چنین باشه ثلاثت و اربا یعنی چه؟ میتونم بگه از 15 من 1 من، از 10 من 1 من دینی باشم، از 20 من 1 من با دست آب داده شدم، از با هر دو از 15 من 1 من زکات. بیایید عبارت که خود بکنیم. بله، قنات هم حکم دلو را دارد، همون دیگه قنات، مراد از قنات چشمه اینه، اما از چشمه های کوهستان باشه نه، حکم باران را دارد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و نصاب الفضه الاول 100 درهم، و نصاب فضه، اون دیگه دست بزنید. بله، کمش کرده تا کم نکنید که اون بیرونی ها بره. خیلی، و نصاب الفضت الاول، صدا میرسد بیرونی ها، و نصاب الفضت الاول، نصاب فضت دوتاست، نقره دوتا نصاب داره، اولش 100 درهمین، 100 درهمین، چون معتان تصنیه بود اضافه شده به سوی درهم، نون ساقط شده، معتا درهمین، و درهمو نصف المسقال و خمسه، و چند بار توضیح دادم هر درهم نصف مسقال و خمس مسقال است، چنانچه توضیحش خارجن گفته شد. او ثمانیتون و اربعون حبت شعیر متوسطه، یا اینکه 48 حب شعیر متوسط، 48 حب شعیر متوسط چقدر می شود؟ بهیه سته و دوانق، شش دانق، شش دون دون دانق. اینها عجمیه که دون گی در فارسی است اما در عربی نیست. در عربی اون گی تبدیل به قه می شود. دانق دوانق دوانق. پس مجموع شش دون می گوید اگر این چنین تجزیه بکنیم 48 حبه شعر می شود. ثم 40 درهم، نصاب دوم 40 درهم است. بالغا ما بلغ، برسد آن مقدار که برسد، یعنی دیگه نصاب سوم چهارمی وجود ندارد. 200 درهم و 40 درهم و دیگه هر 40 درهم اضافه شد. فلا زکات فیما نقص عنهما، اگر از 200 درهم یا از 40 درهم کمتر شد زکات نداره. و المخرج فی النقدین، آیا زکات که خارج می شود در طلا و مقرض چقدره؟ ربع العشر، ربع عشر یعنی ربع یک دهم. اول یک دهم در نظر بگیرید و ربع آن را منظور بکنید، یعنی در هر یک از این نصاب ها ربع عشر را باید بریم. در 20 مثقال ربع عشر نصف مثقال می شود در طلا، در 200 درهم ربع عشرش 5 درهم می شود. به توضیح خارجن گفتیم همین 20 مثقال نصف مثقالن، نتیجه این می شود. پس از 20 مثقال در طلا نصف مثقال. و من الاربعتین قیراطانی، از 24 مثقالی که 4 مثقالش مرد، از اون 4 مثقال 2 قیراط باید زکات بده. یکی دست بلند کند ببینم که توضیحی که دادم به ذهنتون فرو رفته یا نه. یکی دست بلند بکنه چرا قیراط 2 قیراط بگی. 80
قیراط میشه،
یعنی 4 مثقال چند قیراط میشه؟ چرا؟ هر مثقال 20 قیراطه. پس 4 مثقال 4 تا 20، 4 تا 20 می شود 80. وقتی که 80 شد ربع عشر 2 قیراط می شود دیگه، چون ربع عشر در واقع 1/4 می شود دیگه. 1/4 که شد 80 دو تا 40. خیلی خوب. و من الرعتین 5 دراهم، از 200 درهم 5 دراهم. چرا؟ به جهت اینکه 200 درهم 1/4ش، 1/4 بگیم دیگه، اسمش را ربع عشر نگذاریم که افکار شما گم بشه و خسته بشه. 1/4 200 می شود 5. و من الاربعین درهم، و من الاربعین درهمو، از 40 درهم که نصاب دومه نقره بود 1 درهم. ولو اخرج ربع العشر، اگر ربع عشر را خارج کنیم من جملت ما این دهم، هر چی داره عشر میکنه از عشر هم 1/4 جدا میکنه دیگه، نمی شماره که چند درهم شد یا چند دینار شد. ببینید یک کیسه طلا دارد، اونجا اول 1/4 جدا می کند، یعنی 40 قسمت می کنه 1/4 بر می داره که بدونیم که ببیند که این چقدره. اون رو نمی دونه، اشکالی داره می ده که اشکال داره، ماره نداره. ربع عشر را اخذ می کنه از جمله آن مقداری که در پیش او است، من غیر ان یعتبر مقداره، بدون این که مقدار آن را معتبر بداند. مع العلم باشتماله علی النصاب الاول، یقین دارد که به نصاب اول رسیده، به 200 درهم رسیده از اینش یک چهارم جدا میکنه. این چطوره؟ عجز کفایت میکنه دیگه، نمیدونه که این یک چهارم 5 درهم شد، کم شد، زیاد شد، این دردزد نمیگیره. عجز و ربما زاد خیرن، ای بسا خیرش بیشتر میشود. بعضی روستایی‌های متدیه دیگه موقع خرمن نمیکشن گندم را، پر میکنن تو کیسه ها، تو گونی ها میشمارن، از 20 گونی یک گونی را جدا میگذاره، دیگه نه اونها را میکشه نه اینو میکشه، عیب نداره و بلکه بر نفع فقرام است. والواجب الاخراج من العين، واجب این است که از عین اخراج بشه زکات. اما و تجز القیمه کغیرهما، و قیمت طلا و نقره هم مجزی کغیرهما، مثل غیر طلا و نقره، یعنی همینطور که در شتر و غنم و قیمتش جایز بود بابت زکات بده، در طلا و نقره هم قیمت رو میده. و اما القلات، رسیدیم زکات قلات. قلات جمع قله است، قله به معنی درآمد زمین، اما اینجا اصطلاحاً مراد اون 4 نوع از اموال است که عبارت باشد جو، گندم، کشمش و خرما. فیشترط فیها التملک بالزراعه، اول شرطش این است که مالک بشه به کش کردن، خودش کش بکنه و مالک بشه. این کانم ما یوزرع، اگر چیزی است که قابل زرعه، یعنی بعضی هم قابل غرس، که غرس درختکاری، زرع کشکاری، ما یوزرع باشد به زرع، ما یغرس باشد به قرص درکای. اول انتقال، یا از طریق انتقال مالک می شود، خودش کش نکرده، پول داده خریداری کرده، ای انتقال زرعی ها بی زراعه او بی انتقال، ای انتقال زرعی، انتقال را مکسور می کنند، چون ای تفسیریه آمده مفسر با مفسر و به ایرادن یکی باید باشه، ای انتقال زرعی او ثمرتی مع شجره، یعنی زراعت منتقل بشه یا میوه درخت منتقل بشه مع شجره، پول داده هم درخت رو هم میوهش رو خریده او منتردتن، یا اینکه خود درخت را نخریده، میوه درخت را پول داده، تمام انگور این تاکستان را مثلا اون جایی که موزاری پول داده میوه را خریداری کرده، اونم اجارهش درست نیست، ها مصالحه باید بشه. ها الى ملکه، این الى ملکه متعلق انتقاله، یعنی او بیل انتقال الى ملکه، منتقل بشه این قلات به ملک این شخص، قبلا اقاد ثمرتی، پیش از آنی که ثمره منعقد بشه، میوه به بنده. فیل کرم، در درخت انگور، کرم به معنی درخت انگوره، فیل کرم ها، و بدو به صلاح، و آشکار بودن صلاح که معنا می کند بدو به صلاح چیه؟ و هول احمرارو علیل اسفرارو فی نقل، آن رنگ پیدا کردن دیگه، قرمز بشه یا زرد بشه در نقل، یعنی پیش از بدو به صلاح اگر شما خریدید به گردن شما زکات میاد. و انعقاد الحب فی الزرع، در جو گندم هم پیش از دانه بستن بخرید زکات به گردن شما میاد. فتجب الزکات حینئذ علی المنتقل الیه، در این صورت زکات به گردن منتقل اله، یعنی کسی که خریده به گردن او واجب میشود. و این لم یکن زارعا، ولا زارعی نبود، او کش نکرده بود. و ربما اطلقت زراعه علا ملک الحبی و ثمرتی علا حاضر وجه، ای بسا زراعت اطلاق می شود به این وقتی که انسان پول بده گندم و جو را یا مو را پیش از این عقاد حب و ثمره بخره، به این آقا زارع هم می گویند. یعنی اسم این شخص را زارع هم می گویند، می تونن بگن که به زراعت مالک شده چون هنوز دانه نبسته. ملتقی شدید، ای بسا اطلاق زراعت می شود در مالک بودن حب و ثمره به این وجه. و کان علیه ان یذکر بدو و صلاحی، لازم بود بر مصنف، علیه برگه به مصنف، خارجش گفتم اشکال میکنه به مصنف، میگه لازم بود بر مصنف ذکر کند در خرما بدو و صلاح را، که نه باید در خرما میگفت که قبل از بدو و صلاح، نه قبل از دانه بستن، نه قبل از ثمره ظاهر شدن. لئلا یدخل فی الانعقاد، تا این که در حکم انعقاد ثمره داخل نشه. مع انه لا قائل بتعلق الوجوب فیه به، با وجود این که قائل نداریم که وجوب زکات متعلق است فیه در نخل، فیه به انعقاد ثمره، فیه را به نخل برگردانید، ها فیه را به انعقاد ثمره، یعنی در خرما انعقاد ثمره ملاک نیست، در خرما اسفراب و احمرار دانه های خرما ملاکه. و این کان الحکم بکون الانتقال قبل الانعقاد مطلقا یوجب الزکات علی المنتقل الی صحیحا، این صحیحا خبر کان است، ولو این که هست حکم کردن که انتقال قبل از انعقاد موجب زکات می شود به گردن منتقل الی صحیح، یعنی این حکم صحیحه، قبل از انعقاد ثمره منتقل الی را زکات واجب می شود، این صحیحه. اما در خرما ارزش نداره. چرا؟ در خرما قبل از انعقاد بعد از انعقاد فرق نمی کنه، بعد از انعقاد هم مالک بشه باز زکات واجب نمی شود تا اسفرار خرماها باشه. الا انه فی النخل خال عن الفائده، الا اینکه این حکمه در نخل، انه برمیگه این حکمه، این حکم قبل از این عقاد در نخل خالی از فایده است. از هو که غیره، برای این که این عقاد مثل غیر این عقاده، عدم این عقاد مثل این عقاده، یعنی قبل از این عقاد مثل بعد از این عقاده زکات واجب نمی شود. ها که غیره من الحالات سابقه، سایر حالا مثل سایر حالات سابقه است. وقد استفیدم این فهو الشرع، پس از فهوای مفهوم این شرع استفاده می شود. این تعلق الوجوب بالقلات، تعلق وجوب در قلات عند انعقاد ثمره، انعقاد الحب و ثمره و بدو صلاح فی النخل و هازا هو المشهور، پس از فهوای شد استفاده شد تعلق وجوب در قلات اون موقعی است که انعقاد حب بشه، یعنی اگر دانه ببندد به شما منتقل بشه این جو گندم به گردن شما میاد، و در ثمره هم باید میوه منعقد بشه. در خرما چطور؟ باید بدو و صلاح بشه، یعنی خرماها زرد و یا قرمز بشه شما بخرید، در این صورت بگردن شما میاد. و هازا هو المشهور، مشهور هم چنین گفته بین الاصحاب، میان اصحاب. و ذهب بعضهم الى ان الوجوب لا يتعلق بها الى ان يصير احد الاربعه حقیقتها. بعضی ها گفتن وجوب به گردن خریدار نمیاد مگر اینکه وقتی بخرد که یکی از احد اربعه شده، یعنی جو صدق میکنه، خود شده دانه بسته سهله، موقعی رسیدن و درو کردنه، گندم شده است و همینطور کشمش باید کشمش بشه و خرما هم بپزد. این است که بعضی گفتن که واجب نمیشود مادامی که باید بگردد یکی از این قلات اربعه صدق بکنه حقیقتا و هو بلوغها حد الیابس الموجب لل الموجب اونو بکنید لل اسم، انقدر وقتش به چیدن نزدیک بشه که یوبس صدق کنه، این دیگه جو گندم خرماست. اما در انگور هم باید بخوش کنن، بعد از خوشکندن بخرد مالک می شود و اون موقع زکات واجب می شود و ظاهر النصوص دال علیه، ظاهر نصوص هم دلالت به این قول به این فرمایش